بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیرکل سازمان ملل حمله به مقر سازمان خرابار جهانی در پاکستان را جنایتی شنیع خواند. رهبر جدید طالبان پاکستان با خبرنگاران دیدار کرد. و انفجار انتحاری در عراق دست کم 6 کشته بر جای گذاشت. ساعت 9 شب به وقت تهران، 7:30 بعد از ظهر به وقت پراید، پایتخت جمهوری چک که صدای ما را از اون میشنوید. با درود و شب بخیر به شما شنوندگان عزیز، مانیا منصور هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی در شبی که دوشنبه 13 مهر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 5 اکتبر 2009 میلادی. مجله شامگاهی دوستان 30 دقیقه خواهد بود با گفتگو و گزارش‌های متنوع و مختلف و البته خبر. بکتاش خمسه‌پور و آخرین خبرهای ایران و جهان. بکتاش سلام، شبت بخیر.
سلام مانیا، درود شنوندگان ارجمند. دبیر کل سازمان ملل بان کی مون حمله انتحاری به مقر سازمان خاربار جهانی در پاکستان را که در آن دست کم 5 تن کشته شدند جنایتی شنیع خوانده است. قربانیان این حمله 4 کارمند پاکستانی و 1 کارمند عراقی سازمان خاربار جهانی در اسلام آباد بودند. دفتر نخست وزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی گفت وی قویاً این انفجار را محکوم و دستور تحقیقاتی را صادر کرده است. به دنبال این حمله سازمان ملل دفاتر خود در پاکستان را تعطیل کرد. رهبر جدید طالبان پاکستان به دنبال در اختیار گرفتن این گروه برای اولین بار در مناطق قبایلی آن کشور با خبرنگاران دیدار کرده است. حکیم الله محسود به دنبال کشته شدن بیت الله محسود رهبر پیشین این گروه سرکردگی طالبان در پاکستان را بر عهده گرفته است. بر پایه گزارش ها احتمالاً بیت الله محسود در نزاعی داخلی بین افراد طالبان کشته شده است. رهبر جدید طالبان پاکستان اعلام کرد در واکنش به حملات هواپیماهای بدون سرنشین که شبه نظامیان را در جوار مرز افغانستان هدف می‌گیرند به آمریکا و پاکستان ضربه می‌زند. در حمله انتحاری به یک مراسم عزاداری در غرب عراق دست کم 6 نفر کشته و 15 تن زخمی شدند. به گفته ماموران پلیس فرد مهاجم کمربند انتحاری خود را داخل چادری که برای عزاداران برپا شده بود منفجر کرد. گزارش حاکی است مراسم عزاداری برای یکی از افراد عشیره‌ای برپا شده بود که شامل اعضای پلیس و ارتش است. حمله انتحاری روز دوشنبه در منطقه‌ای روی داد که در گذشته یک ناحیه ناآرام سنی شمرده می‌شد. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه ایران ناپدید شدن یک ایرانی به نام شهرام امیری را در عربستان سعودی و بازداشت یک ایرانی دیگر در گرجستان و تحویل او به آمریکا را تایید کرد. حسن قشقاوی از این ایرانی تنها با عنوان آقای اردبیلی نام برد. روزنامه عرب زبان الشرق الاوسط چاپ لندن گزارش داده بود که شهرام امیری از کارکنان تأسیسات هسته‌ای قم به عربستان سعودی پناهنده شده است. حسن قشقاوی خبر این روزنامه را تحریف شده خواند اما گفت شهرام امیری برای انجام سفر حج به عربستان سفر کرده و در آن کشور ناپدید شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایرانی بازداشت شده در گرجستان بازرگان جوانی به نام آقای اردبیلی بوده که به آمریکا تحویل داده شده است. دادگاهی در جمهوری آذربایجان 2 مرد لبنانی را به جرم توطئه برای حمله به سفارتخانه‌های آمریکا و اسرائیل در باکو و بمب‌گذاری در ایستگاه ردیابی موشک موسوم به قبله در شمال آن کشور محکوم کرد. به گفته سخنگوی دادگاه 2 مرد لبنانی با نام‌های علی کراکی و علی نجم الدین هر یک به 15 سال زندان محکوم شدند. 4 تبعی جمهوری آذربایجان نیز به 12 تا 15 سال زندان محکوم شدند. سخنگوی دادگاه این افراد را با حزب الله لبنان، القاعده و سپاه پاسداران مرتبط دانست. وکیل متهمان گفت دادگاه هیچ مدرکی برای اثبات جرم ارائه نداده است. وی به عنوان اعتراض دادگاه را ترک کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان با بکتاش خمسه‌پور، سپاسگزارم. اما مجله شبانگاهی پیش رو چه مطالبی را حاوی است؟ مذاکرات ژنو، پیشرفت جمهوری اسلامی و یا عقب نشینی آن. افزایش فروش تسلیحات روسیه به کشورهای عربی. فجایع بازداشتگاه کهریزک، حقیقت یا دروغ، گفتگو با یک حقوقدان و گزارش های دیگر. بمانید خواهید شنید. حسن قشقاوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد که گرجستان یک بازرگان ایرانی را بازداشت کرده و به ایالات متحده آمریکا تحویل داده است. گزارشی در این باره از وبسایت اینترنتی رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در کنفرانس خبری خود در تهران اعلام کرد یک شهروند ایرانی به نام اردبیلی در جمهوری گرجستان دستگیر و به آمریکا تحویل داده شده است. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای اردبیلی صرفاً یک بازرگان جوان بوده و فعالیت اقتصادی انجام می‌داده است. این اظهارات حسن قشقاوی در حالی مطرح شده که تاکنون گزارش بیشتری درباره این موضوع در سایر رسانه‌های خبری منتشر نشده است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پناهنده شدن یکی از کارکنان تأسیسات غنی‌سازی قم به عربستان سعودی اظهار داشت شهرام امیری برای انجام سفر عمره مفرده به عربستان سفر کرده و در این کشور ناپدید شده است. ما پیگیر سرنوشت وی هستیم، خانواده امیری هم به شدت پیگیر هستند و مسئولیت عربستان در مورد سرنوشت آقای امیری پابرجاست. پیشتر روزنامه عربی زبان الشرق الاوسط با استناد به اظهارات منوچهر متکی وزیر خارجه ایران در این باره گزارشی منتشر کرده بود. به گفته حسن قشقاوی، نشریه یاد شده گزارشی درباره اظهارات آقای متکی مبنی بر روبوده شدن چند شهروند ایرانی منتشر کرده که این گزارش توأم با تحریف بود. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، آقای متکی هیچ اشاره‌ای به شغل و کار ایرانیانی که سرنوشتشان در کشورهای دیگر نامعلوم است نکردند. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی همچنین با رد گزارش روزنامه نیویورک تایمز درباره برنامه اتمی ایران اظهار داشت این گونه گزارش‌های جعلی ارزشی ندارد و فرضیات نیز ارزش و استاندارد برای آژانس در ارزیابی فعالیت‌های شفاف هسته‌ای ایران محسوب نمی‌شود. چند روز پیش و همزمان با سفر محمد البرادعی به تهران، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به این نتیجه رسیدند که ایران به دانش طراحی و ساخت بمب هسته‌ای دست یافته است. محمد البرادعی پیشتر در واکنش به افشای ساخت دومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران، جمهوری اسلامی را به نقض مقررات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متهم کرده و از این کشور به خاطر اطلاع ندادن به آژانس انتقاد کرده بود.
روسیه در صدد از فروش تسلیحاتی خود به کشورهای عربی را افزایش داد، در حالی که آمریکا و اسرائیل از روسیه خواستند همکاری‌های نظامی خود با ایران را محدود کند. مسکو منتظر حمایت فعالانه‌تری از بازار تسلیحات خود است. در این میان عربستان سعودی نقش ویژه‌ای بر عهده گرفته و مأمور خرید سلاح‌های روسیه شده است تا به مسکو ضمانت داد در صورتی که از همکاری‌های نزدیک با تهران چشم‌پوشی کند، منافع راهبردی و اقتصادی خود را از دست نخواهد داد. آنا رایسکای گزارش می‌دهد.
در آستانه چهارمین نمایشگاه و کنفرانس صنعت دفاعی و هواپیماسازی کشورهای عرب و آفریقایی که دوشنبه در پایتخت لیبی آغاز شده، روسیه نسبت به گسترش چشمگیر همکاری‌های فنی و نظامی خود به کشورهای منطقه ابراز امیدواری کرده است. الکساندر میخیف، معاون مدیر کل روسابرون اکسپرت، مؤسسه صادرات تجهیزات دفاعی روسیه، اعلام کرد بسیاری از کشورهای منطقه علاقمند به خرید سلاح‌های پیشرفته، هواپیماهای نظامی، سیستم‌های پدافند ضد موشکی و دیگر تجهیزات فنی و نظامی ساخت روسیه هستند. او همچنین از انعقاد آنچه قراردادهای مظفرانه نامید در نمایشگاه طرابلس اطمینان داده است. اطمینان روسیه از افزایش حضور این کشور در بازار تسلیحاتی کشورهای عرب در حال ابراز می شود که مسکو وارد گفتگوی جدی با ریاض درباره فروش انواع سلاح‌های ساخت روسیه شده است. قراردادی که مذاکرات درباره آن ادامه دارد شامل خرید 150 فروند بالگرد هجومی، بیش از 150 دستگاه تانک، حدود 250 نفر بر زرهی و ده ها سامانه دفاع ضد موشکی از جمله سیستم پیشرفته S-400 است. در صورتی که این قرارداد نهایی شود، عربستان به بزرگترین خریدار تسلیحات ساخت روسیه در جهان بدل خواهد شد. تاکنون ایران بزرگترین خریدار سلاح‌های روسی بوده است. در پی انتشار خبر مذاکرات مقامات روسی و سعودی درباره افزایش چشمگیر همکاری های نظامی میان این دو، بسیاری از رسانه ها نوشتند در وهله نخست هدف عربستان سیاسی است و ریاض در ازای خرید تسلیحات روسی توقع دارد مسکو همکاری های نظامی خود به تهران را محدود کند. به عقیده برخی تحلیلگران، عربستان که در حال حاضر بزرگترین زرادخانه تسلیحات غربی را دارد، بیش از این که به فکر خرید تسلیحات دفاعی باشد، در صدد باجدهی به روسیه است تا از فشارهای بین المللی علیه ایران حمایت کند. هفته گذشته روزنامه فایننشال تایمز نوشت عربستان سعودی در صورتی که مسکو از عرضه سامانه‌های پدافند ضد موشکی S-300 به ایران امتناع کند، از روسیه محموله بزرگ تسلیحاتی خریداری خواهد کرد. ارزش این قرارداد احتمالی حدود 2 میلیارد دلار است که این مبلغ در آینده می‌تواند تا 7 میلیارد دلار نیز افزایش یابد. روزنامه روسیه ویدمستی به نقل از منبع آگاه نزدیک به مقامات وزارت دفاع روسیه نوشت اولین قرارداد تسلیحاتی با عربستان می تواند تا پایان سال جاری میلادی منعقد شود. روزنامه کامرسانت نیز در این باره نوشت عربستان سعودی به مسکو توصیه کرده تا اندک اندک همکاری های خود را با تهران قطع کند و در مقابل به مسکو وعده داده است که به زودی قراردادهای سوداوری در زمینه خرید تسلیحات امضا خواهد کرد. مؤسسه صادرات تجهیزات دفاعی روسیه از تفسیر روند مذاکرات با عربستان و ارتباطش با عرضه استصاد به ایران امتناع کرده است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
ایران در مذاکرات ژنو عقب نشینی نکرده. اینو امروز سخنگوی وزارت امور خارجه حسن قشقاوی اعلام کرد و گفت در گفتگوهای ژنو میان ایران و قدرت‌های اصلی جهان که هفته گذشته برگزار شد، محور اصلی بسته پیشنهادی ایران بود و همه بحث‌ها در این باره صورت گرفت. این در حالیه که پیشتر دیپلمات‌های غربی گفته بودند که ایران در نشست ژنو موافقت کرده که بازرسان سازمان ملل از تأسیسات غنی‌سازی قم بازدید کنند و اورانیوم هم از ایران برای غنی‌سازی و تولید سوخت به کشور دیگری انتقال داده شود. مقامات ایرانی گفتند که این توافقات صرفاً با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بوده است. درباره گفته امروز آقای قشقاوی در مورد نشست ژنو، گلناز اسفندیاری با حسن فتحی تحلیلگر سیاسی در تهران گفتگوی کرده است که با هم میشنویم.
به دلیل مشکلاتی که بعد از انتخابات در ایران به وجود اومد و در حقیقت دولت آقای احمدی نژاد الان در داخل کشور فاقد مشروعیت و فاقد مقبولیت هستش، سعی میکنه با این جفت‌سازی‌های رسانه‌ای که از کانال‌های مختلف صورت میگیره چنین وانمود بکنه که در عرصه بین‌المللی هم به موفقیت دست پیدا کرده تا مسائل داخل ایران رو تحت شعاع قرار بدن. قبل از آقای قشقاوی هم دیگر آقایون عنوان کرده بودند که ایران در مذاکرات ژنو برنده شده و تونسته گروه 6+5+1 رو در حقیقت تابع خواستای ایران بکنه، ولی ما عملا میبینیم که اولا اون چیزی که در داخل ایران عنوان میشه با اون چیزی که در صحنه بین المللی عنوان میشه مغایر هستش و متاسفانه دولت ایران نه تنها در مقطع کنونی که در داخل کشور با مشکل مواجهه، بلکه از مدت‌ها قبل سیاست در حقیقت تحریف واقعیات رو در قبال مردمش پیش گرفته و همواره سعی کرده بودش شکست‌های بین المللی خودش و شکست‌های جهانی خودش رو پیروزی جلوه بده تا از این طریق به مردم وانمود بکنه که در صحنه جهانی قدرتمند هست و دیگران در حقیقت تبعیت میکنن از سیاست‌های ایران.
آقای فتحی، اصولاً آیا خوشبین هستید به ادامه این گفتگوهای، یعنی فکر میکنید واقعا ایران تصمیم گرفته که همکاری کنه با جامعه بین المللی در خصوص برنامه هسته‌ایش، یا یعنی اینکه بیشتر وقت کشی هستش؟
بزرگترین خواسته دولت احمدی نژاد کسب زمان هستش. اینها شما مطمئن باشید به هیچ وجه دولت احمدی نژاد تن به خواسته جامعه بین المللی نخواهد داد. یعنی اینی که تصور ما بکنیم که غنی‌سازی رو اینا متوقف میکنن، به خواستهای جامعه جهانی تن میدن، از تأسیسات مخفی که دارن اینها رو اجازه میدن بازرسا بیان بازدید بکنن، اینا این به نظر من یک رویایی که هیچ وقت تحقق پیدا نمیکنه.
البته الان بیشتر غنی‌سازی اورانیوم است که خواسته کشورهای غربی هم اینه که تحت کنترل باشه در داخل ایران، ولی شدیداً کنترل بشه که نشه از اون برای مصارف نظامی استفاده کرد.
این طرحی بود که چند سال پیش روسا داده بودن، قرار شده بود که در روسیه این فراوری صورت بگیره، بعدا منتقل بشه به ایران، بعد از اونم میله های سوخت پلوتونیوم رو برگردونیم. این یه چیزی بود که روسا داده بودن که ایران زیر بار نرفته بود. اگر الان ایران با این مسئله موافقت کرده، صرفا برای این بوده که میبینه که روسیه هم مخالفت با ایران رو پیش گرفته، یعنی برخلاف تصوری که قبلا اینها در جامعه القا میکردن که مسکو همراه تهران هستش و ما میبینیم بعد از انتخاباتی که اون شرایط به وجود اومد، آقای احمدی نژاد رفتش که رضایت مدودوف رو به دست بیاره، دیدیم که عملا روسا هم در جناح مخالف ایران قرار گرفتن. الان با توجه به این شرایطی که به وجود اومده، اینها ناگزیر هستن امتیازاتی رو بدن تا در داخل کشور اوضاع از اینی که هست بیشتر به ضررشون نباشه. ولی تصور من اینه، اگر هم دولت احمدی نژاد الان امتیازی بده یا موافقتی بکنه، یعنی ببینید موافقت کردن با امتیاز دادن فرق داره، اگر موافقتی بکنه این کوتاه مدت خواهد بود و اینهایی که اینها میگن، آقای قشقاوی میگه، آقای سلطانیه میگه، بقیه دارن میگن، اینها جفسازی هایی هست برای اینکه در داخل کشور بتونن صدای مخالفی که بلند شده اینو به نوعی مهارش بکنن.
بله، و فکر میکنید اصولا این گفتگوها، اینی که آمریکا هم سر میز مذاکره نشسته با ایران، با دولت ایران، کشورهای دیگه، این چه تأثیری میتونه داشته باشه بر این جنبشی که در ایران ایجاد شده، این جنبش به اصطلاح جنبش سبز؟
جنبش سبز الان فراتر از مرزهای ایران رفتید. الان جهانیان میدونن که خواسته جنبش سبز چی هست، حمایت‌های بین‌المللی که از جنبش سبز داره میشه. این ماجرا و اون تعللی که دولت آقای اوباما نشون داد، یک چیزو برای ملت ما آشکار کرد که اگر خواسته ای دارن خودشون باید بهش برسن. و این تلاشایی هم که الان دولت آقای احمدی نژاد داره میکنه با کمک نهادهای امنیتی و انتظامی، عملا ما ماجرای روز قصر و ماجرای دانشگاه نشون داد که تأثیر رو خواسته مردم ما نداشته.
ولی این نگرانی وجود داره که ممکنه مثلا آمریکا و ایران به نوعی سر مسئله هسته‌ای به توافق برسن و بتونن، یعنی ایران بتونه سرپوش بذاره روی موارد نقض حقوق بشر و روی این سرکوبی که شده در ایران. شما فکر می‌کنی همچین چیزی ممکنه؟
احتمالش وجود داره، چون ببینید دولت آقای احمدی نژاد به دنبال کسب مشروعیت و مقبولیت هستش، برای همین حاضر امتیاز بده. یعنی اون بعضی سخنرانی هایی که میبینید آقای میکنن از تریبون های رسمی، اون یه چیز یه مصرف داخلی داره، برای مردم داخل ما هستش، برای جهان خارج نیست. جهان خارج چون میدونه چجوری هستش، اینها خیلی تمایل دارن که به نوعی با دولت اوباما به یه تعاملی برسن که دستشون واز باشه برای ادامه سرکوب های داخلی خودشون. اگر ببینن که دولت اوباما باشون همراهی خواهد کرد، چنین امتیازی رو خواهند داد، چون برای اینها بقا مهمتر از همه چیز هستش.
گفتگوی گلناز اسفندیاری بود با حسن فتحی، تحلیلگر سیاسی در تهران، در مورد صحبت‌های اخیر حسن قشقاوی در پیوند با نشست ژنو. اما خبرهای غیر رسمی درباره برکناری حسین طایب، فرمانده بسیج، رنگ واقعیت به خود گرفته و آیت الله علی خامنه ای محمد رضا نقدی رو به جای او منصوب کرد. فرمانده تازه بسیج محمد رضا نقدی، فرماندهی سپاه قدس، فرماندهی پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح و فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی رو در کارنامه خود داره. بیشتر میشنویم در گزارشی از علیرضا کرمانی.
رهبر و فرمانده کل قوای مسلح جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه دست به چند جابجایی در سپاه و بسیج زد، اما در میان این جابجایی ها جای گرفتن سرتیپ محمد رضا نقدی به جای حسین طایب در فرماندهی بسیج شاید پرسش برانگیزتر باشد. نام سرتیپ محمد رضا نقدی بیش از هر چیز یادآور بازداشت گسترده و شکنجه شهرداران تهران در دوره پس از دوم خرداد است. اندکی بعد سرتیپ محمد رضا نقدی که در آن دوران فرمانده حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی بود خود به اتهام آزار و شکنجه برخی از متهمان پرونده شهرداری ها به 8 ماه زندان محکوم شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد، اگرچه هرگز خبری از زندانی شدن او به گوش نرسید. محمد رضا نقدی همچنین در آن سالها به سازماندهی حمله به کوی دانشگاه و نیز به دست داشتن در ضرب و شتم عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی دو وزیر دولت محمد خاتمی متهم شد. محمد رضا نقدی پیشینه دو بار برکناری را هم در پرونده دارد. یک بار برکناری او از فرماندهی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و به دلیل همین اتهام ها و بار دوم برکناری او از معاونت محمود احمدی نژاد و ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آن هم به دلیل افشا شدن فساد مالی در شرکت بهزیست بنیاد و قاچاق کالاهای پتروشیمی به دست نزدیکان محمود احمدی نژاد. محمد رضا نقدی اینک به جای حسین طائب نشسته است که در رویدادهای پس از انتخابات معترضان نقش او را در سرکوب اعتراضهای آرام پررنگ می دانند. همچنین در اوج افشاگری‌های مهدی کروبی درباره شکنجه بازداشت شدگان و تجاوز به برخی از زنان و مردان بازداشت شده، حسین طائب یکی از متهمان پرونده ترانه موسوی معرفی شد. اینک و با این جابجایی در فرماندهی نیروی بسیج شاید بتوان گفت در این نیروی شبه نظامی که البته هیچگاه مرز آن با گروه لباس شخصی ها روشن نشده است، یک محکوم پیشین جانشین یک متهم کنونی شده است.
گزارش علیرضا کرمانی بود در مورد برکناری حسین طائب فرمانده بسیج و جایگزینی محمد رضا نقدی به جای اون. اما دوستان، خبرهای بیشتری در مورد ایران رو میتونید توی وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. اونجا خبرهایی هست، از جمله طرح غنی‌سازی اورانیوم ایران در روسیه هنوز نهایی نشده، همونطور که توی خبرها شنیدید. راجع به برندگان نوبل پزشکی مطلبی هست، روزنامه که محسن رضایی چاپ خواهد کرد به اسم ملت ما. همچنین این یک خبر ورزشی از ایران، نایب قهرمان والیبال آسیا شد. آدرس وبسایت ما هست www.radiofarda.com. البته اگر در ایران هستید و به خاطر فیلترینگ موجود نمیتونید به این وبسایت دسترسی داشته باشید، میتونید این آدرس رو تایپ کنید: safadel.com. safadel.com safadel.com. خب، و ما گزارش آخر ما. سعید مرتضوی معاون دادستان کشور و دادستان سابق عمومی انقلاب تهران اعلام کرده که بازداشتگاه کهریزک در اختیار نیروهای نظامی انتظامی و در حوزه قضایی شهر ری بوده. به گفته او تخلف‌های احتمالی صورت گرفته در آن بازداشتگاه ارتباطی با دادستانی تهران نداشته است. سعید مرتضوی در مصاحبه با سایت پرچم از هواداران محمود احمدی نژاد کشته شدن برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در کهریزک و رد کرده. او انتقال بازداشتی ها از سایر زندان ها به کهریزک و عامل درگیری و ضرب و شتم دانست و موضوع تجاوز به زندانیان و یا هر گونه تعرض در این بازداشتگاه ها همچنین تکذیب کرده. سعید مرتضوی همچنین با رد بحث تعلل از طرف او در تعطیلی بازداشتگاه کهریزک این زندان و قانونی و رسمی نامیده. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران، در گفتگو با بهروز کارونی در مورد این سخنان سعید مرتضوی میگوید:
آقای مرتضوی اساساً باید الان اعلام بکنند به چه مجوزی این کهریزک اطراف تهران اساساً افتتاح شده، چرا به کارش ادامه میداده و به چه مجوزی بازداشتی ها به اونجا منتقل میشدن. همه اینها باید مشخص بشه، در حالی که حرف از این هست که بازداشتگاه کهریزک توسط افراد خودسر اداره میشده که به نظر بعید میاد، اما از طرف دیگه طبق قانون تمام کسانی که در افتتاح یا استمرار فعالیت این بازداشتگاه نقش داشتند و دادیاران و بازپرسانی که دستور انتقال بازداشتی ها رو به اون مکان دادن، همه اینها که در رأس اونها دادستان تهران مسئولیت داره، همه در مورد فعالیت این بازداشتگاه باید پاسخ بدن.
سعید مرتضوی در مورد بازداشتگاه کهریزک اعلام کرده که این بازداشتگاه در اختیار نیروهای انتظامی و نظامی بوده و در حوزه قضایی شهر ری قرار داشته و به همین خاطر اگر هم تخلفی در بازداشتگاه کهریزک صورت گرفته، ارتباطی با دادستانی تهران نداره. به نظر شما این عبارتی که
داشته باشیم تمام نیروهای انتظامی زیر نظر ضابطان قضایی انجام وظیفه میکنند، هیچ افسر درجه دار و مسئول نیروی انتظامی بدون دستور مقام قضایی دست به هیچ کاری نباید بزنه. اگر مسئولان انتظامی تخلف کردن بدون دستور قضایی باید بیان پاسخگو باشن. اما در پرونده های متعددی که من خودم شاهدش بودم، از جمله موکلانم خانم سید عاطفه نبوی، آقای آدرین جلالی، جدا از اینها جناب آقای عبدالفتاح سلطانی، همه اینها با ارائه کپی دستخطی از آقای سعید مرتضوی بازداشت شدند. این بازداشت ها همه به کلی و بدون استثناء غیرقانونی بوده. پاسخ این بازداشت های غیرقانونی رو آقای مرتضوی در همین مصاحبه اعلام کردن که مسائل کهریزک به دلیل ازدحام بازداشتی ها صورت گرفته. دقیقا اشکال ما هم همینه. اشکال اینه که اگر مقررات آیین دادرسی کیفری به درستی رعایت بشه، اساسا بازداشت فلعی افراد صورت نمیگیره. وقتی که به دادگاه انقلاب در بوه بحران مراجعه می کردیم، گاه قضات اونجا حرف از 3000 بازداشتی، گاه 6000 بازداشتی و حتی گاهی تا 13000 بازداشتی ما شنیدیم. بنابراین خیلی طبیعیه که در بازداشت فلعی انسانها کلیه اصول حقوق بشری اونها، حقوق شهروندی اونها، کلیه حقوق قانونی اونها نادیده گرفته بشه و اینها همه از مواردیه که همه دستندرکاران قضایی که در رأس اونها آقای مرتضوی در اون مقام قرار داشتن باید به این تخلفات قانونی پاسخ بدن.
سعید مرتضوی در مصاحبهش با سایت پرچم اشاره کرده که کسی در بازداشتگاه کهریزک کشته نشده. با توجه به اظهاراتی که خانواده های روح الامینی و جوادی فر مطرح کردند، شما فکر میکنید که کدام یکی از این صحبت ها درست هست؟
طبق قانون مسئولیت جان افراد و رعایت شؤون انسانی اونها بعد از بازداشت با مسئولان قضایی و مسئولان زندان هست. اینکه اگر آقای مرتضوی مدعی هستند اینها به هنگام بازداشت زخمی بودن، انقدر زخمی بودن که در معرض فوت قرار داشتن، اساسا ایشون حق بازداشت نداشته و اون مسئولین زیرت وظیفه داشتن فورا این افراد زخمی رو به بیمارستان و مداوای پزشکی برسونن. خود این عمل مباشرت در قتل که باید نسبت به اون پاسخگو باشم. مسئله دوم اینه که فردی که زندانی میشه دیگه کسی سوال نمیکنه چه کسی باعث قتل شده. مسئولان قضایی و مسئولان زندان مسئول جان افراد هستن، صرف نظر از اینکه طرف زخمی شده باشه یا مورد شکنجه قرار بگیره یا مورد ضرب و شتم قرار بگیره یا هر چیز دیگه، هر اتفاقی براش تو زندان بیفته، مسئول جان فرد مسئولان زندان و رابطان قضایی هستن. اینه که اظهارات آقای مرتضوی از پایه نادرسته، چون که مسئولیت خودشون رو در حفظ جان زندانی ها میخوان انکار بکنن.
گفتگوی بهروز کارونی بود با نسرین صدوده، حقوقدان و فعال حقوق بشر. اما فرصت مناسبیه که به نظر برخی از شنوندگان در مورد برنامه هسته‌ای ایران و رابطه ایران و آمریکا گوش کنیم.
می‌خواستم به حضرات کشورهای اروپایی که می‌خوان تحریم کنن ایرانو بگید که شما واقعا دارین راحت‌ترین راه رو انتخاب می‌کنین، چون این تحریم به درد ما فقیر فقرا که نمی‌خوره. که بیاد اینجا نگاه کنی خانواده‌ایه که باور کنید 10 روز 12 روز برنج به چش ندیده توی خانواده 7-8 نفره، این چه دردی برای اونا دوا می‌کنه؟ این مایه داره که هیچ فرقی به حالشون نمی‌کنه.
آقای احمدی نژاد، اصولاً باید این آقای البرادعی رو ببرد اون خونه که اون دختر بچه 10-12 ساله تو خونش با ماهیتابه و ملاقه و کفکیر و اینا اورانیوم غنی می کرد، اونم نشون بده به ایشون تا ببینیم که تا چه حد ایشون راست می گفتن.
همه دارن میبینن که رژیم جمهوری اسلامی پناهگاه مردمیش رو از دست داده و چسبیده به امریکا و این بار امریکا رو میخواد واسه خودش سپر کنه. و امروز سران جمهوری اسلامی فهمیدن که امام زمان، پیغمبر و امام حسین دیگه واسه شون جواب نمیده.
آیا این نیروهای انتظامی که در جاده ها گذاشتن باید از رانندگان باج بگیرن، پول بگیرن؟ از هر راننده مبلغ 30,000 تومان باج میگیرن. اینا اشرارن یا نیرو انتظامی؟
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004202112113.
همکارم رأس ساعت 10 شب آخرین خبرها با شما خواهد بود. مانیا منصور هستم، شب بخیر.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
نعره کن ای سرزمین جان سپردن، نعره کن، نعره کن ای خاک خسته، خاک گلگون، نعره کن. شب هر هر شب هر هر زدن چل چله هاست، از غزل گریه پرم، خانه هم قصد کجاست؟ از غزل گریه پرم، خانه هم قصد کجاست؟ این همه خفته در خون، این همه زندان، این همه درد، این همه عشق، نعره هایت کن خاک گلگون. شب هر هر شب هر هر زدن چلچله هاست، از غزل گریه پرم، خانه هم قصد کجاست؟ از غزل گریه پرم، خانه هم قصد کجاست؟ خاک گل مردگی و بحری و آفمت زدگی، وطن تنزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران، شب زندان، شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست.
این همه جوخه، این همه دار، این همه من، این همه عاشق خفته در خون، این همه شب پر پر زدن چل چل هاست، از غزل گریه پرن خانی هر بست کجاست، از غزل گریه پرن خانی هر بست کجاست. خاک گل مردگی و قهدی و آفت زدگی، وطن ترزیه در مرگ و مصیبت زدگی، شب یاران شب زندان، شب ویرانی ماست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست، شب اعدام رفیقان گل و نور و صداست.
سیمی خشک چوبی خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
هار بیامد آهنگ رهایی ز ته تار بیامد، اثبات اراجیف به انکار عیان شد، کسبان حقیقت به یه برهان بیامد، گرداب تحول همه را غرق نموده، شمشیر عدالت هدف خلق نموده، هنگام ز فرهنگ و فرمان به تزئین، یک بمب و هوایی ما را انگاژه نموده، چو شد اجسام فالیک، از یاد برفتیم و کسی مرهم ما نیست، ابزار هنر گشت همین قیچی و ماجید، کانون توجه زبط قاف بیامد، اسرار قدیمه ز سر بام بیامد، در نام محبت به یه ددار روا شد، اشار خوزبند به کار ما نیامد، همش دور بود خبری نبود از تبا،
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
La lluvia en la ventana, pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، دقت کرده اید که اجزای بدن آدمی در بسیاری موارد با هم قرینه نیستند؟ یک چشم خمارتر، یک ابرو کمانتر و به همین ترتیب حتی یک پا هم میتواند کوتاه‌تر از پای دیگر باشد، چیزی که مشکلات بسیاری میآفریند اما همزمان به سادگی قابل کشف و درمان است، نه به وسیله ما بلکه به وسیله دکتر ارتوپد که احتمالاً از طریق افزودن بر ارتفاع پاشنه یک کفش، تجویز نوعی کفی ویژه و یا هر درمان دیگری که او صلاح بداند میتواند مشکل را حل کند. دلیل کوتاه بودن یک پا و یا بلند بودن پای دیگر هرچه که باشد به فشار بیشتر بر ماهیچه ها، مفاصل و رشته های عصبی می انجامد و کمر، پا و یا بخش های دیگر بدن را می تواند دردناک کند. در بسیاری از موارد شخص حتی از کوتاه بودن یک پای خود کاملا بیخبر است. از مشکل به موقع پیشگیری کنید تا عواقب ناگوار آن هرگز نصیبتان نشود.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دارم هنوز چون تو رو یادم میاره، حس میکنم پیش منی وقتی که بارون میباره. بارون رو دوست دارم هنوز، بدون چتر و سرپناه، وقتی که حرفای دلم جا میگیرم توی یه آب. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. یه روز تو خلوت پیاده رو پرسه پاییزی ما، مرداد داغ دست تو. بارون و دوست داشتی یه روز عزیز هم پرسه من، بیا دوباره پا به پا تو کوچه ها قدم بزن. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون. شونه به شونه می رفتیم من و تو تو جشن بارون، حالا تو نیستی و خیسته چشمای من و خیابون.
اکنون رادیو فردا را می توانید روی این طول موج‌های کوتاه نیز بشنوید. از ساعت 7:30 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر، فرکانس 13810 و 13825 کیلوهرتز. همچنین از 7:30 تا 9:30 صبح 25 متر، 11700 و 11705 کیلوهرتز. و از ساعت 10:30 صبح تا 5 بعد از ظهر 16 متر، 17545، 17590، 17630 و 17695 کیلوهرتز. این طول موج‌ها اکنون به طول موج‌های دیگر رادیو فردا افزوده شدند.
شده از تابلو راه به راه، یکی میگه برو دیگه، یکی میگه وایسا، یکی میگه اینجا، یکی اونجا، دلش نشون میده راه بهتر و سر برا میکنه هر در به در. و اگه عاشق پرس زن باشی، اگه یه دیوونه مثل من باشی، با تیغ فلش ها کلک تو میکن، با صدای بلند ارمده میزند. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شپ و راست و ولش همه سمت فلش. نوید فلش درست مثل یادان، کی میگه آدم خوب خاک زری، نفر فیلید نفر یاه بین این دو رنگ، فقط تو را که خودش یادم زرنگ. علیه و دنبال راه تازرم، دنبال دستی که پل سازرم، باید یکی باشی که راهش ست کنه، یکی باشی که مسیرش رو رفت کنه. آدم ها مثل کلده چوبون میخواد، مثل صفحه شطرا زارمون میخواد. آخ چه زلیل شدن آزم ها دیگه، چشمشون به دهنه چی خونه که چی میگه. باید افزار تو دستش باشه، تا یه وقت کسی جرعت نکنه باشه. آره آره اینجوری روزگار، کج بری میرسی به تیره که دار. فلش یه سمبول مقدس شده، تو دست چوپونا دست به دست شده. چوپونا که میگن ما چی کار کنیم، کی بیشه برسیم و کی فرار کنیم. فلش رو که گم کنی جا تو زندونه، هر کسی بگه نه پیش ما مهمونه. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست و ولش همه سمت فلش. هیچ کس راه نره دنبال دلش، شب و راست و ولش همه سمت فلش. آخ چه زلیل شدن آدم ها دیگه، چشمشون به دهن چوپونه که چی میگه. یکی باید این قانون رو بشکنه، اون یه نفر کیه تو یا منه. هیچ کس راه نره دنبال فلش، شب و راست و ولش همه سمت.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
باز آفتابی، باز من آبی، آن سوی عصر غربت، تصویری از رفاقت، پیوندهای پیشی بحر تو می سرایم، از خود برون می آیم، لبهای بستم را یک لحظه می گوشم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
You think that I can live without your love? You'll see. You think I can go on another day? You think I have nothing without you?
You are